آقای دکتر، پس اگر موافقید بپردازیم به پاسخ به پرسش شنوندگان.
بعد خواهش میکنم.
آقای دکتر، مثل اینکه جنابالی یه سوال براتون رسیده بود.
بعد یک شرمنده عزیزی حضوراً خانمی از من سوال کرد، خانم جوان که اولین زایمانش رو انجام داده بود، سوال کردم که بعد از دوران زایمان یک حالت هایی داشتن که با توجه برنامه رو لطف کرده بودن، گوش داده بودن، بحث افسردگی رو بیدیش و اینها می گفتن خیلی از حالت هایی که شما میگید دقیق به اصطلاح مچ میشه و انطباق داره با اون وضعیت روحی من. حالا ایشون الان کوچولوشون 2 سالشه و می گفت که چرا آیا افسرده شدم من یا چی بوده این حالی که بعد از زایمان به من دست داده چی هست و اگر امکان داره توضیح بید. که شاید خیلی مادران دیگه با خصوصونه که برای اولین بازداشت دارش از این حالت عبور کنن و بتونه براشون شاید بتونه گره گوشا باشه اینا بفهمن. که من عرض کردم بهشون همون موقع تو خودم مجلسی که بود که شما افسردگی داشتید، اینجوری که میگید و علائمی که میگید شما افسرده بودید و این یه نوع افسردگی است که به اصطلاح پست پارتم دپرشن به انگلیسی یا افسردگی بعد از زایمان بعد از وضع حمل خیلی معموله در خانم ها. الزاماً لازم هم نیست اولین زایمان باشه، میتونه در بچه سوم مثلا زایمان سوم اتفاق بیفته، ولی دلایلش هم اینه که قبل از زایمان یعنی در ماهای آخر حاملگی و آبستنی تغییرات هورمونی ایجاد شده، هورمون های مثلا استروژن، هورمون های مثل پرولاکتین که مثلا مسئولیت تولید شیر رو دارن در مادر و هورمون مجموعه تغییرات هورمونی که ایجاد میشه اینها متابولیزم رو روش تاثیر میذارن، برای فرآیند هورمونی باعث میشن که مادر دچار افسردگی بشه. دلایل افسردگی بعد از زایمان 100% نقشاش بیرون نیومده و کامل نیست به لحاظ تغییرات فیزیولوژی، همونجوری که خود افسردگی، ولی به اصطلاح مجموعه کارهای تغییر که روش شده نشون میده که یک عامل اصلیش تغییرات هورمونی است. عامل دیگرش اینه که آیا زایمان بوده سخت، مثلا زایمانی بوده که تایی شده لازم طبیعی انجام میشه ولی وسط کار یک دفعه ماما و پزشک متخصص زنان متوجه شد که باید سزارین بکنه مثلا و برنامه اینجوری، یا مثلا بچه که بدون آماده مشکلاتی داشته که مادر ترسیده، یک نوع در از ریاکتیو دپرشنه، یعنی یک نوع افسردگیه مثلا انکاتیست و اینا، اینه که فرضی های فراوانی هست پیرامونش، اما وجود داره این افسردگی. این افسردگی بعد از زایمان بسیار معموله. مادرانی که این حالت رو دارن یا میتونن بعد داشته باشن اینو توجه کنن که این یک حالت بسیار خوشخیمه، یک حالت بسیار گذراست، در خیلی موارد اصلا نیازی به درمان دارویی نداره، بلکه مراقبت محیط پیرامون، کمک به مادر و فهم این که زایمان یک پروسه بسیار پیچیده است، سخت، دردآوره، با خصوص اگه بار اول باشه تجربه جدیدی است، بسیار تراوما هست، بسیار آسیب سخت است و باید محیط این فهم رو نشون بده، یعنی بفهمه که نشون بده که میفهمه این رو و کمک کنه. بی‌خوابی های اون روزهای اول بعد از زایمان خیلی مهمه که باعث میشه که هر حال مادر کلافه بشه و نهایتا افسرده بشه به تدریج. اینها اینه که همه اینها تاثیر داره. در اونجایی که مادران اینکه در حال شیر دادن هم هستن، حتی امکان تا اونجایی که امکان داره میباید از دادن داروها پرهیز کرد، بخاطر اینکه این داروها وارد شیر میشن و به بچه میتونه آسیب برسونن. دستگاه عصبی بچه کاملا رشد نیافته است یا کاملا رشد یافته مثلا نیست، چون میدونه که تا سن 25 سالگی دستگاه عصبی در حال تکامله. یعنی که حتی امکان از دادن داروهای ضد افسردگی باید جلوگیری که حتی از دادن داروهای ضد استراب، حتی امکان از داروی از درمان داروی میباید چی پرهیز کرد. بهترین کمک رفتار درمانی، کمک مثلا معنوی و گفتاری به مریض هست، راهنمایی مادر هست که این مسئله گذراست و به هر ترتیب شما توان عبور از این مسئله رو دارید. اینه که جمع‌بندی سوال این که یا جواب این که این نوع از افسردگی معموله، خوشخیمه، احتیاج زمان داری نداره، اما حمایت محیط اطراف خیلی مهمه، حمایت شوهر به خصوص که نزدیکترین فرد بعد از زایمان، حمایت سایر اعضای خانواده که با هم زندگی میکنن، اگه بچه های دیگه هستن اینها همش مهمه که این مادر افسرده بعد از دوران حاملگی بتونه به سلامتی بسه عبور کنه از این مرد و به بقیه خلاصه هم مراقبت های مادرانه و هم خودش بپذاره که همه اندازه حق داره که در حال سالم باشه و خوشحال باشه و زندگی کنه.
بله خیلی ممنون. خانم مهدوخت از ایران سوال کردن که تا یه حد خیلی زیادی برمیگرده به همین توصیه آخر شما در پاسخ به پرسش پیشین. میفرمایند که همونطور که اشاره شد ناراحتی ها و ناهنجاری های بر اختلال شخصیت و بیماری های روانی بر روی افراد خانواده و افراد دیگر نظر عاطفی تأثیر میگذارد. چه کار کنیم و چگونه باور و ساختار اندیشه‌ای داشته باشیم که این ناملایمات بر روی ما اثر نداشته باشد؟ من میخواستم با اجازهتون این سوال هم اضافه بکنم، به خصوص در رابطه با بیماری افسردگی، نوع رفتار اطرافیان چگونه باید باشه با این افراد اگر تحت تأثیر قرار بگیریم، رفتارمون مناسب نخواهد بود؟ اگر خیلی این حمایتی که میفرمایید چجور حمایتی است؟ اگر فقط تایید بکنیم که بدتر میشه. متوجه سوال هستی؟ فکر میکنم سوال خانم مهدوخت هم بیشتر تو همین زمین است.
بله کاملا درسته. خدمت شما عرض کنم که تنظیم رابطه با فرد مریض بلازوی حتی مریضی جسمی فرق نمیکنه بسیار مشکله فی الواقع. خب آدم کلاس خاصی هم و دوره خاصی هم که نرفته که اگر فردی از افراد خانواده مریض شد چه باید کرد. اگر که فردی از حتی در بیماری های جسمی، اگر فردی از افراد خانواده مبتلا شد به بیماری غیر قابل علاج، به یک سرطان چه باید کرد؟ میدونید اینا مسائل مهمه. اینجا یه تفاوت من بدم بدون که یادم بره جواب سوال، و اون اینه که شما هیچ مریضی جسمی جدی، مریضی جسمی دارم هم، هیچ مریضی جسمی جدی نمیتونید پیدا کنید که یک مؤلفه روحی توش نباشه. یعنی هر مریضی جدی جسمی، تا سرطان ها، بیماری عفونی خطرناک، نارسایی های کلیه قلب، نارسایی های مهم دستگاه گوارش، عفونت های مزمن دستگاه گوارش، درد کمرهای مزمن، که درد کمرهای مزمن معنی که خواب و از مریض بگیره نیاز به مورفین و داروهای مسکن قوی داشته باشه، یعنی بیماری که رنج آوره، شما پیدا نمیکنید که طبیعتا یک مؤلفه و یک پارامتر روحی توش نباشه. بنابراین اساسا هر دردی افسرده کننده است، هر دردی رنجه، به این خوب مشخصا چی ترجمه میشه به بیماری روحی، اینو بدونید. بنابراین حتی در بیماری های جسمی هم تنظیم رابطه با فرد مریض آسونه است. اولا مریضی وقتی که ایجاد شده در خانواده، چوزی به درد آورد از روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، بقیه خانواده خود به خود در تاثیر قرار خواهد گرفت. عضوی از اعضای خانواده یا حتی اقوام مریض، خود به خود بقیه هم تحت تاثیر قرار میگیرد. هیچی خوشحال نیست از اینکه فردی از خانواده مریض. این یک واقعیت بدیهی است، لازمی تجربه بس هم نداره. خب اما چه برخوردی مناسب ترین برخورد با مریضه؟ این جای بحث و مجادله داره، منتها میشه تا حدودی به مسئله نزدیک شد و حدودا مناسب ترین برخورد رو برگزید. اول شناخت مریضی است. وقتی که یکی از اعضای خانواده مریض میشه و به نظر من مسئله که بقیه افراد خانواده اینه که قبل از اینکه اصلا بحث بکنم با خود مریض، برم در روابط مریضی مطالعه کنم. اگه فردی امروز مشکل یک نوع سرطان گرفته، برم مطالعه کنم اصلا چشم انداز این سرطان که زمین که از پزشک معالج طبیعتا میشه مستقیم سوال کرد. ولی خود آدم الان امروز به لحاظ دسترسی به اینترنت، اطلاعات فراوان تو اینترنت هست، مطالعه بکنه آدم و بیماری رو بشناسه. وقتی که بیماری رو شناخت، بعد مؤلفه های بیماری رو بشناسه. مثلا اگه بیماری جسمی مزمن، خواهد فهمید خود خود که یک مؤلفه روحی هم چی داره. بنابراین همش به فکر نیست که درد مریض رو چیز کنه، التیام بده. اگه اعضای خانواده دارن مثلا مسکن تهیه کنن، سرکن دارو تهیه کنن، غذای خوب بشه، کافی نیست. زمنان به لحاظ روحی هم باید چکار کنم مراقبش باشم. بنابراین کسب اطلاعات، شناخت مریضی، نقشه مریضی در آوردن، کم و کیفش رو فهمیدن، هم بعضی از ابهامات ما رو که دلهره آور هست رو از بین میبره، چون ترس انسان ناشی از ابهامشه، ناشی از تاریکی هایی که وجود داره، یعنی ترس عمومی در خانواده رو کم میکنه، اطلاعات ما رو چشم ما رو باز میکنه، محدودیت های مریض رو میفهمیم. هر وقت ما افسرده که فیلم هسته بشناسیم، انتظار نداره که فرد افسرده بلند شد تمام کاراشو بکنه، تو همه مهمونی ها با ما باشه، نمیدونم که حالا بود و افسرده هست فعالش. میفهمیم که فرد افسرده نه به خاطر اینکه نمیخواد، بلکه اصلا نمیتونه اون فعالیت ها داشته باشه، بنشه درمشه توقع ما واقعی میشه، تنظیم میشه و هیچ گونه استکاکی بین ما و مریض ایجاد نمیشه. بنابراین یک، شناخت مریضی بسیار مهمه، اطلاعات کافی از مریض. دو، توجه به این واقعیت که هرگاه در خانواده فردی مریض میشه، این مشکل به مسابقه اتباروی به کل خانواده منتقل میشه. ما حتی امکان از برقراری رابط، از برخورد عاطفی با مسئله پرهیز کنیم. این مسئله رو نباید تو سطح احساسی تماما بهش نگاه کنیم. این مسئله به این معنا نیست که دلمون مثلا نسوزه برای فردی که مریض هست و احساس همدردی نکنیم، اون چی که بهش امپاتی میگن، خودمون رو به جای مریض نتونیم بذاریم و احساس خوب باید بفهمیم که مریض سخته براش میخوابه. اینها این دو تا موضوع، اما صد درصد هم نریم تو نقش مریض، یعنی خودمون هم افسرده مثلا اگه مریض افسرده سال ما هم نریم افسرده بشیم، اینقدر فکر کنیم بهش، اینقدر لازم احساسی درگیر بشیم، بلکه سعی کنیم حتی امکان مسئله رو ابتدا در سطح معقول و اندیشه بهش نگاه کنیم، فکری بهش نگاه کنیم نه احساسی.
بله
خیلی خوب، فرد افسرده شده یک علتهاییست که وجود داره، ما ببینیم علتهاش چی بوده، ابتدا رو توی شیابی کنیم قضیه، ببینیم که این عوامل ایجاد افسردگیش همین الان هم وجود داره، اگه وجود داره از بینش ببریم، یعنی آیا حادثه است یا فرایندیست و روندیست که همین الان هم ادامه داره، خب پس قطعش کنم هرچه زودتر این افسردگیش از بین بره. اگر که نیست، خب در اون صورت ما باید ببینیم که خب افسرده شده، حال این فردی، این فردی که افسرده شده بیماریشو سفارش نداده که براش بیاد که میگم که دعا نکرده، آرزو نکرده که افسرده شده، بالاخره افسرده شده به طور مشخص در مورد افسردگی اگه حرف بزنیم، و در این رابطه دیگه لازم است بقیه خانواده بشن عزاداری بکنن. این بهترین کاری که افراد خانواده میکنه که با بالا نگرداشتن هرچی بیشتر روی شاد و شادابی فضای شاد خونه رو بالا ببرن، که این فرد خود به خود تا حدود زیاد خودش هم به فضای شاد تحت تاثیر قرار بگیره، چون اگه محیط خود محیط تحت افسرده کننده باشه، یعنی مثلا الان تحقیقات پزشکی شده روی این که بچه هایی که اینها به فرزندی فرزند خوانده میشه، فرزندی رو ساکر پذیرفته میشن و از کشور دیگه مثلا میان توی خانواده افسرده است، بچه نه ژنتیکی افسردگی داشته نه دوران مثلا 4 سالش به فرزندی گرفته میشه، نه تا اون موقع هیچ وقت افسرده بوده، اینها نه آسیب سختی هم داشته در دوران کودکیش، ولی وارد خونه میشه که اصلا فضا خانواده دیستمیکه، یعنی فضا خانواده افسرده است، فضا خانواده سرده، پایینه، فعال نیست، خود بچه خود افسرده میشه، یعنی این حالت رو میگیره. حالا معکوس این جریان هم صدق میکنه در خانواده هم همینطوره، شما باید توجه داشته باشید که بار روحی مسئله به همه اینا منتقل نشه، این مرزی برقرار بشه بین فرد و مریض، به لحاظ اینکه خب حالا افسرده هست این مریض، ولی راه کمک بشه این ما هم بشیم گریه کنیم باش، بلکه تشویق مریض، دلداریش، تقویتش، امید دادن، اینکه توانیم داری که از این مسئله عبور کنیم، با خصوص دادن امید چیزی که در مریض افسرده نیست، و اینکه خب حالا اینها این تنظیم رابطه است فقط باش، اینکه اذیتش نکردن، مزرعه رو بار خودش گذاشتن، وارد بحث‌های سنگین باش نشدن، شرط‌های غیر معقولش نذاشتن، یعنی توقعات غیر معقول نذاشتن ازش، اینها خب طبیعتاً همه مهم، ولی بیشترین کمک مریض طبیعتاً چیه؟ اینه که خب کمک حرفه‌ای گرفتن برای مریض، طبیعتاً مریض رو پیش متخصص بردن و در یک مسیر درمانی انداختن که عبارت است از هم درمان داری و هم درمان رفتار درمانی، شناخت در شناخت درمانی و اینها، روش شناختی و خلاصه این که از مجراهای متفاوتی به مریض کمک کردن. منتها همه اینها مهمتر از همه اینه که درگیر نشون به لحاظ عاطفی در مسئله زیاد، یعنی هر چقدر ما مسئله رو احساسی باش برخورد نکنیم به همون اندازه به مریض کمک کنیم، بلکه قدیم معقول و علمی روش نگاه کنیم. این کار در عمل سخته اما شدنی است، یعنی تمرین ذهنی است که آدم میتونه بکنه، خب تأثیر هم داره، روحی خیلی خیلی مهمه، مثلا در مورد بیماری جسمی این کار خیلی در همین خود سوئد، در جنوب سوئد این کار تحقیقاتی بزرگ شد روی نزدیک به 1200-1300 نفر مریض ایدز. این مثال جسمی رو میزن به این خاطر که خیلی معقول تره و همون اندازه برای بیماری روحی این صرف میکنه. خب اینا به مدت 10 سال اینا رو دنبال کردن، این مریض ها دیدن اون مریض هایی که حمایت خانواده بیشتر بود روشون، محیط اطرافشون هنجارتر بود، مساعدتر بود، اینها طول عمر بیشتری داشتن و طول عمر بیشتری با حفظ لایف کوالیتی، یعنی با حفظ اون کیفیت زندگی بیشتری داشت. یعنی کافی نیست که فقط طرف نمیره 10 سالی هرچی، بلکه 10 سال خوب هم زندگی سر بوده. و این ثابت کرد یک بار مثل قبل، یعنی تئوری های قبلی رو اثبات کرد و تایید کرد که حمایت خانواده خیلی مهمه، محیط شاد خیلی مهمه، که حتی در یک بیماری عفونی ویروسی مثل ایدز باز فرد بتونه سیستم دفاعی بدنش قوی میشه فرد وقتی که جو خانواده فعاله، وقتی که جو خانواده شاده. حالا از این داستان شما میتونید پرش بکنید به شرایط ایران در سطح وسیع تر، ببینید که شرایط ناهنجار کشور ما چگونه خودش اصلا عامل افسردگی است. این شرایط ناامنی، عدم اطمینان به آینده، ابهام در این که چه اتفاقی مثل اطلاعاتی که سیستم اصلا به مردم نمیده در همین بحران هستی و ترس لرزای ناشی از مثلا جنگ. شما این روز در سطح ملی بهش نگاه کنید میبینید اصلا کشور ما یک فاجعه است. یعنی میتونه یک ملت رو افسرده کنه، کما اینکه اینجوری هست در ایران ما الان در سطح خیلی بالایی از افسردگی خفیف لااقل
داریم. با توجه به این همه مشکلات موجود هر از گاهی هم ایجاد بحران‌هایی چون این مبارزه با بدحجابی و توهین به مردم و نقش نیروی انتظامی که بین باید محافظ و مدافع مردم در مقابل ظلم باشه تبدیل میشه به نیرویی که بره به دختران ما، به زنان ما، به جوانان ما بگه چجوری لباس رو پوش، رو سری چه چقدر بیا پایین.
بله بله، ولی جنبندی جواب سوال عرض کنم اینه که در نتیجه به طور فهرستوار شناخت مریضی، توجه به مسئولیت مریض، حمایت روحی مریض، برخورد حدودا معقول و نه احساسی، کمک حرفه‌ای گرفتن، این عوامل باعث میشه که مریض بهترین کمک بهش بشه و مناسبترین طرز رابطه با مریض. به اضافه اینکه خب باید توجه صبر و شکیبایی حتما مهمه که شما اجازه بده عامل زمان هم کار خودش کنه. بالاخره یک زخمی که ایجاد شده طول میکشه تا التیام پیدا کنه.
خیلی سپاسگزارم دکتر. میخواستم لطف کنید درباره مسائل و شرایطی که رژیم برای مردم میسازه، به عنوان مثال همین مبارزه با بدحجابی، تأثیرات روانی این موزلات رو در جامعه برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم که ببینید بالاخره بشر انسان است که همواره در صدر آزادی بوده. انسان موجودی است بلند پرواز، غرورهای خودش داره، آزادی شو حق مسلمشه و میخواد آزاد باشه، آزاد فکر کنه و آزادانه انتخاب کنه. در دیکتاتوری های کلاسیک، یعنی در شما وقتی که تاریخ دیکتاتوری رو ملاحظه میکنید، مطالعه میکنید، معمولا میبینید که خب در سطح جنبش ها تخویر بودن، یعنی دیکتاتوری برقرار کردن، ولی در عصر فرد و در اول این کار رو نکردن. یعنی مثلا در حال آزادی فردی با حقوق فردی برد نشد، حتی در دوران بعدداری. یعنی شما اگه در تاریخ عقب برید، در دوران مازون فئودالی، در دوران روابط ابتدایی تولید، ببینید که باز دیکتاتوری اینجوری نبوده که دیگه دنبال فرد را بسن و در خونه ها مورد و مورد دیکتاتوری اعمال کنند. در کشور ما اتفاقی که میفته که به نظر من اکسپشنله، به نظر من استثنایی است، منحصر به فرد تاریخ، این است که الان این رژیم پیله کرده به اون بخش هایی از زندگی مردم که اصلا هیچ ارتباطی با حاکمیت نداره. اصلا مسئله یک مدیریت سیاسی نباید باشه. علت مشخصش هم اینه که این رژیم بافت ایدئولوژیک داره، این دولت ایدئولوژیک خودت، این دولت ایدئولوژیک خودش رو هم گرفتار کرده که باورهای غلط که خب متاسفانه از بد حادثه، از بخت سیاه مردم ایران هم این باورهای این رژیم هم خرافی است، سنتی است، عقب مانده است، پوسیده و ارتجایی است. و الا مسئله بدحجابی مفهوم نداره. در دنیای بشر مترقی امروز در عرصه اینترنت صحبت کردن از بدحجابی الا یک ریشخند تاریخی و در این حال یک تراژدی چیز دیگه میتونه باشه. یعنی هم کمدی است، هم تراژدی، هم خنده‌داره و هم در این حال گریه‌آور. خنده‌داره به این رژیم و به تفکر عقب مانده بربریتش. تراژدی که هست به خاطر وضعیتی که مردم ایران دارد در کشوری با پتانسیل های اقتصادی عظیم، با نیروی جوان، با امکانات رشد و توسعه بسیار، ولی سیستمی که باید اقتصاد رو مدیریت بکنه، سیاستش رو مدیریت بکنه، تحولاتش رو مشروع دارد بکنه، حالا مسئله شده حجاب. یعنی یک مدار پاچه بر سر یک خانم، یک زن، دختر اگه قدری عقب بره مثلا آقای محتشمی شب خوابش نگذاره. خب این مسئله به هیچ عنوان توضیح علمی نداره جناب یوسف زاده. من نمیدونم که چجوری باید اینو بلا، ولی من میتونم تصورشو بکنم. احتیاج بینم نداره که آدم روان پزشک باشه که بفهمه یک دختر جوان چقدر تحقیر میشه، چقدر به غرورش لطمه وارد میشه، چقدر به حقوق فردیش لطمه وارد میشه. که این سوال رو مطرح میکرد شاید هزار بار، گفت چه فاجعه ای میشه این روسری من از قدی عقب باشه، اصلا اگر نداشته باشم مثلا چه اتفاقی میفته. دختر حق داره سوال کنه که چرا پسرها خوب مثلا روسری ندارن، چرا اشکال نداره موی مردها بیرونه. میدونی اینا مسائلی است که سلواقع هیچ پاسخی برشون نیست. بعد جوانهای ما هم، دخترهای ما، جوان ما در داخل و خانم ها البته فرق نمیکنه سنشون زیاد، در این حال خب دنیای آزاد بیرون هم نگاه میکنه، حتی دنیای آزاد بیرون هم نه میفهمن که همین در این چه میدونم هند بغدادشون اجباری نیست، در همون ترکیه بغدادشون حجاب اجباری نیست، میدونم در کشورهای حاشیه اروپا هم اجباری نیست. خب وقتی میبینن که در کشور مثل ایران حجاب اجباری است، طبیعتا غیر قابل قبوله براشون و این یک تحقیر، این تحقیر مستمر یک عامل اساسی افسردگی که هیچی بحران های روی امروز جوان های ما بحران و هویت دارن. دختر ایرانی به حق امروز باید که دچار یک سردرگمی هویتی باشه، من کی هستم، من چی هستم، چرا جامعه منو دست دوم تلقی میکنه، چرا تبعیض در حق من قائل میشه، چرا ستم بر من دوگانه است، دو برابر من چه کردم. میدونی دختر جوان امروز به خصوص که دختران جوان ایرانی هم خوشبختان همه باسواد هستن، همه درس میخونن، در دانشگاه ها فعال تر از پسران هستن، موفق تر هم هستن، یعنی مشکلی به لازم توانمندی انسانیشون نیست. خب این سوال برشون ایجاد میشه که به چه دلیلی میباید این همه به حقوق اینها تجاوز شد. بزرگترین جنایت این رژیم همین مسئله حجابه. بزرگترین جنایتی که این رژیم کرده گذشته از کشتار مشخصی که از انسان آزادی خواب اینها خوب جای خودشو داره که کارنامه حالا خیلی علنیشه، ولی بزرگترین جنایتی که میتونه همین فشاری است که داره در مسئله حجاب دختران زنان ما میاره در عصر پیشرفته ترین تحولات بشری، اینه که خب به لحاظ رفتاری طبیعیه که میتونن این خواهران ما، این دختران در هم بریزن و حتما هم حالشون خوب نیست. هیچ من کم تصورش هم میشه کرد که کمتر زنی امروز راضی باشن اوضاع که بهش حجاب تحمیل بشه. اگر که پوشش اجباری نبود و نباشه قاعده خودشون آگاهانه احساس کنن که احتیاجان رو سری به سر بکنن، خیلی هم محترمه، خیلی هم قابل فهمه، حق طبیعی و دموکراتیک اونهاست که رو سری داشته باشن، چادر به سر بکنن، نمیدونم که نقاب بزنن، اون دیگه چیه، یه گزینش آزاده و دیگه مثلا به پیامدش هم قرار نیست هیچ فشار رو ایجاد کنه. یه مقوله دیگه است منظورم اینه که نه بی حجابی اجباری نه حجاب اجباری، اینه که خب این معضل بزرگی در جامعه ما که طبیعتا پیامدهای روحی خودشو داره و اگر ما درصد بالایی از خودکشی در دختران جوان داریم بی دلیل نیست.
ناره کاملا آقای دکتر، تأثیرات بعدی این نوع ناهنجاری های اجتماعی روی افراد جامعه از نظر روانی چه خواهد شد؟ چه عکس العمل هایی رو به نهایت از خود بروز خواهند داد؟
بله، اگر که اون دختران مادران آینده هستن، اگر اون دختران جوان رو به خصوص میگم چون به غرورشون وحشتناک فشار میشه، یک زن میان سال تجربهش اونقدر زیاده و اونقدر انرژی داره و که بتونه باز اینو تحمل کنه، نشکندش، تحملش فقط کنه، اینکه بپذیره اینو، هیچ زنی اینو نخواهد داد، این زنی که نمیخواد حجاب داشته باشه پوشش اجباری رو نخواهد داد. ولی بالاخره مادرانی که تجربه دارن حالا با تعامل دختران جوان رو مثال میزنم که آینده ایران هستن و جامعه جوان ایران هم خب خودش نشون میده که بیشترین تعداد زنان جوان هستن، اینها قرار مادران آینده جامعه باشن، اینها قرار فردا بچهای فردا رو تربیت بکنن قبل از بیش از پدران. خب نقش مادر بازی کنه بسیار مهمی در هر جامعه است. خب خب اگه شما امروز روان این مادرم پریشان بکنید، اگه که روحشون در هم برید، غرورشون بشکنید، حقوقشون پایمال کنید، هویتشون ازشون بگیرید. مادری که خودش هیچ جهتگیری نداره، هویت نمیدونه کیه، یعنی نتونسته یک آینه داشته باشه درش نگاه کنه بگه این منم، من این هستم و خودشو پیدا کنه، خب این مادر چی داره به فرزندش بده؟ رابطش با بچهش 100% ناهنجار خواهد بود. نهایتاً اینکه ما نسلی خواهیم داشت حتی در آینده، و از یکی از بزرگترین آفتهای این رژیم اینه که ما سالها حتی بعد از سرنگونی و نابودیش هم درگیر پیامدهای این رژیم و کارهاش خواهیم بود. ما در آینده نسلهایی خواهیم داشت بسیار ناهنجار، به لحاظ رفتاری نامعقول، تربیتهای نامناسب، پرورشهای اساساً نامطلوب، به خاطر اینکه مادرانی که قرار این کار انجام بدن خودشون قربانیانی هستن، آسیب دیده هایی هستن که سالها رنج بودن، این آثار خودش خواهد گذاشت. یک اون چی که میتواند کمک بکنه و جلوش بگیره که در فضای سنگین رژیم جنایتکار یک رستاخیز فرهنگی بزرگ در کشور ما برقرار بشه، که در اونجا ساعت ها بحث بشه، رفتار درمانگرها، رفتار شناسا صحبت بکنن و توضیح بدن مکانیزم آسیب‌های این رو که بر ما وارد شده، رساله‌های علمی زیادی منتشر بشه، کتاب‌ها نوشته بشه، کنگره‌ها، کارهای فرهنگی عظیمی بشه که این دختران جوان بفهمند، لااقل بتونن بفهمند چی به سرش اومده، و این و امیدواری که بتونن در این حال بحران رو پشت سر بذارن و درش نمونن. ولی آسیب‌های خیلی زیادی بی تردید بدون هیچ گونه شکی ایجاد کرده همین الان و می‌کنه، و بی دلیل هم نیست که الان می‌بینید در داخل کشور تعداد زن‌هایی که قتل مرتکب میشن قابل مقایسه با زمان شاه نیست. بعضی وحشتناکی الان زن‌ها روی آوردن به کار قتل‌ها و کارهایی که سابقا مثلا فقط مردان سایکوپات انجام میدن، الان زن‌هایی هست که خودشون قطعا قربانی سیستم اساساً میشه، شاید بشه ایدادی گرفت که اینها به راحتی آدم میکشن، آدم رو ربایی میکنن، در کارهای مواد مخدر درگیر هستن. اخیراً دوست مترجمی که در اداره پلیس کار میکنه، دوست ایرانی خودمون، در صورت برای من تعریف کرد، میگفت دکتر یه چیزی میخوام بگم شاید باورت نشه، و اون این که بزرگترین رهبر یک باند قاچاق از ایران یک زن بوده. من برای پلیس ترجمه کردم، گفتم نه جای تعجب نداره، رژیمی که در ایران فساد میکنه، خب فساد رو اجتماعی میکنه، فساد عمومی میکنه، خب دیگه زن و مرد هم نداره، خب بالاخره زن هم باید همه رو میگیره، خالص تر و خشک رو میسوزنه. اینه که ما داریم این مسئلهشون.
بله، و متاسفانه اگه تو وقتی آدم به تصاویر این دختران جوان که مورد بازداشت یا بازجویی این مامورین حالا مرد یا زن انتظامی قرار میگیرن، اون عمق فاجعه رو میشه در نگاه اون جوان‌ها دید و تأثیراتش رو در آینده.
بله،
آقای دکتر، آقای حمید از خراسان که از آموزگاران و از زحمتکشان و معلمان شریف کشورمون هستن و دبیر هم هستن، نوشتن که چرا وضعیت مردم ما امروز اینطوره؟ این همه مردم دروغ میگویند و این همه رفتار ناهنجار و سرسری دارند، به ظاهر چیزی میگویند و اعمالشون 100% فرق میکند. برای این احوال چه باید کرد؟ این یک سوالشونه. سوال دومشون هم اینه که احساس بیمسئولیتی در جامعه نسبت به وضعیت خود و دیگران، آیا این یک بیماری افسردگی است؟
بله، در ارتباط با رفتار دوگانه مردم، خب در اساس شناسی اجتماعی قضیه توضیح دادیم. توضیح مسئله از این عبارت از این است که ببینید مردم خب بحران هویت فی الواقع پیدا کردن، مردم با خودشون بیگانه هستن، با مدیریت سیاسی بیگانه هستن، هیچ گونه سنخیتی، هیچ گونه بچه مشترکی نمیبینن، مردم خودشون از جامعه و جامعه را از خودشون نمیدونن. مردم الان زندگی در ایران اتمیزه شده، ایران شبیه یک مجمع جزایری شده که در شما یک مجمع جزیره در نظر بگیرید که درش میلیون ها جزیره کوچیک هست، این جزیره ها خانوادن یا قبیله هستن در بهترین حالت، بعضی موقع حتی در درون خانواده جزیره کوچیکتری هست، یک سری اتحادها بین جبهه ها و اتحادها هست بین اعضای خانواده، پسر و مادر علیه پدر و برعکس و از این داستان ها، روابط ناهنجار در بیرون به قدری شکننده، به قدری ضد تکاملی است، به قدری نامردمی است، به قدری غیر انسانی است که برای امرار معاش، برای بالاخره گذران زندگی آدم مجبوره در بیرون به رنگ جامعه در بیاد، بیاد تو مجبورش خودش باشه و این خب تناقض ایجاد میکنه، یعنی تلاطم ایجاد میکنه. یعنی شما حساب بکنید مثلا اگه درجه حرارت محیط رو شما در طول یک روز از 40 درجه به بالای صفر به 10 درجه زیر صفر رسید، همه سرما میخورن، درد کمر و درد عضلانی و همه چیزا میگیرن و اصلا مریض میشه اون جمعیت، یعنی نمیتونه بدن تحمل بکنه این ناهنجاری اقلیمی رو، در حالی که این فقط تنش حرارته. در لحاظ رفتاری و در عرصه اجتماعی مسئله بسیار پیچیده تره، یعنی مریض میکنه افراد و مردم در چه الان با واقعیت میشه گفت مریض هستم تا بدون اینکه بار منفی به کلمه مریضی بدیم. مریضی معنا که رابطه سالم نیست، رابطه هنجار و اپتیمال و متعارف نیست به لحاظ جامعه شناسانش، به لحاظ رفتار شناسانش. مردم برای اینکه گذران بتونن اموراتشون بگذار باید دروغ بگن، رشوه بدن، رشوه بگیرن، خیلی کارها که اصولا و باطنش ازش اعتقاد ندارن انجام میدن. بعد یک مدت خود خود به رفتار تبدیل میشه، بعد یک مدت خود خود بر باورها هم میشه. شما اگه یادتون باشه در این مثلث اندیشه و احساس و رفتار ما میگفتیم که این سه رأس مثلث رو هم تاثیرهای متقابل دارن و مرتبا همدیگه رو تقویت و بازدوری میکنن.
بله،
یعنی رفتار منفی دوباره افکار منفی تقویت میکنه. خب مثل که میشه مثلا دروغ گفت، کلاهبرداری کرد، کلی هم پول دادم به دستش، چرا نکنم؟ بالا که میکنه، رهبر که میکنه، اسم خدا رو مثلا بر کلاهش نوشته آیت الله، یعنی اصلا سایه خدا در زمین اون همه جنایت میکنه، خب چرا من نکنم؟ اینا که سالها اسلام و قرآن و آخرت و حق و باطل رو تدریس میکنه این همه جنایت میکنم، چه انتظاری فردا خدا از من بنده معمولی داره؟ یعنی منظورم اینه که یه دیالوگ دو تا چهار تا که یک انسان در ایران شهروندی ایرانی میتونه با خودش داشته باشه. حالا در بحث بعدی میشه یه قشو گرفت گفت که شما مسئول خودتی، خودت باید جوابگو باشی، به دقیقه وجدان داری، این یه موضوع دیگه. منتها اینو شما یک روز دو روز میتونی کارو بکنی، وقتی که سالها این جریان ادامه پیدا کرد یک دگردیسی اخلاقی در جامعه رخ میده و این فاجعه است که در کشور ما اتفاق افتاده. در کشور امروز یک دگردیسی انجام شده، یک تحول عظیم فکری و فرهنگی ایجاد شده، جامعه به شدت منفعل شده، بی خیال شده، بی تفاوت شده، جامعه احساس مسئولیت نسبت به خودش هم حتی بین افراد هم دیگه نمی کنه و به همین خاطر جرائم در ایران یک رقم نجومی است. این همه کشته میشن افراد و تلفات ترافیک که ما داریم، شما فکر خارج ناشی از چیه؟ ناشی از دو مسئله است. یکی زیر پا گذاشتن عمدی آگاهانه مستمر قواعد مسلم رانندگی، دو ناهنجاری فکری که باعث میشه طرف احساس تمرکز حواس نداشته باشه و یهو تو خیالات خودش مثلا پیچ جاده پرت میشه، یعنی میدونم که یکی رو زیر میگیره. بنابراین ناهنجاری فکری و ناهنجاری رفتاری محصولش اینه که در سال میگن نمیدونم رقم بسیار بالایی در ایران در سال تصادفات و ماشین کشته میشه، فراوان بچه های دزدیده میشن، اندام هاشون فروخته میشه، حوادث بسیار جگرخراش. اما این که خب حالا چرا مردم احساس مسئولیت نمیکنن؟ خب چرا باید احساس مسئولیت کنن؟ چون اعتمادی در جامعه وجود نداره، کسی برای کسی نیست، فداکاری مفهوم نداره. شما زمانی فداکاری میکنید، مثلا در یک خانواده شما در نظر بگیرید، زمانی خود عضو خانواده میبینه که احساس کنه بقیه برای شما دل میسوزونن، به شما احترام میذارن قبل از هر چیز، شما به عنوان عضو خانواده حق مشخصی دارید، بعد مسئولیت مشخصی دارید. اگه حقی به شما ندن تو خانواده چه مسئولیتی برده شما؟ مشکلی که امروز این رژیم جنایت در ایران برقرار اینه که تکلیف میذاره بر عهده شهروندان ولی هیچ حقی نمیذاره شهروندانش. این رژیم از بالا فقط مکلف میکنه، موظف میکنه مردم کار انجام بدن، اما حقوقی هم نداره این مردم. در یک جامعه سکولار، در یک جامعه مدنی، مردم مسئولیت ها مشخصی دارن اما حقوق ها مشخصی هم دارن. قانون و دولت و مدیریت سیاسی تضمین میکنه حقوق فرد رو، فرد اما در مقابل قانونی که منتخبش تصویب کرده چیه؟ مسئوله و موظفه که قانون رعایت کنه. رابطه متقابل، رابطه بر اساس حقوق متقابل و محترم. در ایران رابطه یک جانب است، از بالا به پایین شدیداً ظالمانه و این رابطه مکلف میکنه و موظف میکنه مردم رو که انجام ده، حتی عبادت و رابطه های اعتقادی مردم رو هم اجباری کنه و این مسخره تا این کاریست که امروز این رژیم میکنه. این رابطه فرد با خدا رو رژیم اومده من تنظیم میکنم برات، یعنی من تصمیم میگم تو نماز بخونی، نماز جماعت شکل نفیه از اداره بیرون میکنم. خب اگر قراره که نماز ارتباطی باشه بین مخلوق و خالق، بین بنده و خدا، حالا اگر کسی اعتقاد داره دیگه، قرار نیست که فلان مدیر اداره که یه حزب‌اللهی بیاد این رابطه رو تنظیم کنه مثل قرون وسطا که کلیسا میدن. بنابراین شما هر جای این داستان نگاه کنید مسخره است، در این حال بدخراشه، در این حال فاجعه است تاریخ برای کشور ما. خب در اون صورت مردم چه احساس مسئولیتی بکنن نسبت به همدیگه، در حالی که فقط مکلفن و موظفن و هیچ حقی ندارن؟ خب طبیعیه که سر به بیابون میذارن و عصیان میکنن. این عصیان رو چون نمیتونن به لازم دست جمعی بکنن که دیگه انقلاب منجر بشه، این عصیان رو علیه حال همدیگه میکنن. بعد نتیجهش میشه چی؟ دورویی، تناقض در رفتار، تناقض در رفتار بیرون، رفتار تخریبی نسبت به نهادهای جامعه که جدا از دیکتاتوری خوبه که وجودشون، مثلا قواعد راهنمایی، رفتار تخریبی نسبت به تولید بد کردن، بد فروختن، گرون فروختن، کلاهبرداری ها و همه تخلفات اجتماعی که محصول دیکتاتوری هاست. این دیکتاتوری بخصوص با داشتن چیز مذهبیش، ویژگی مذهبیش، یکی از بدترین نوع دیکتاتوری هاست. در طول تاریخ بشر دو نوع دیکتاتوری بد هستن، دیکتاتوری نظامی و دیکتاتوری های مذهبی.
ای دکتر ببخشید، من زمین فکر کاملا با فرمایشتون موافق هستم و اصلا قصدم کم کردن مثلا اهمیت این فاجعه‌ای که آقایون حاکمین و جامعه ما تحمیل کردن نیستم، اما ما مردم هم در این زمینه درست عمل نمی کنیم، نکردیم. اگر در همین راستایی که شما می فرمایید به الگوهای دیگری که جامعه می تونه داشته باشه و یا داره، یا مراجعی که داره توجه بفرماییم، از مثلا رادیو تلویزیون های لس آنجلسی در نظر بگیریم، از خیلی عظیم سیاسیون ما در داخل و خارج بهش توجه بفرماییم، میبینیم الگوهای این که اگر اینها رو بشه به عنوان الگو، من منظورم بزرگ کردنش نیست ولی در جامعه شناسی به عنوان الگو نگاه بکنیم، همه این الگوها الگوهای بسیار بدی هستن. یعنی حالا یا متأثر از عملکرد و رفتار رژیم، یا خودمون مثل اون عمل کردیم، در دروغ گفتن، در دروغ بودن، در عدم تعهد به اخلاق، در هرهری مذهب بودن و همه اینا میتونه این نقشی رو که حاکمیت داره تشدید بکنه و بدتر هم بکنه تو مردم.
بله کاملا درسته دقیقا، و در این حال نباید مسئله فرد رو هم خیلی کم رنگ کرد. حالا بله خب سیستم جنایت میکنه، در اینجا خب هر کی هر کاری میخواد بکنه و مشکل نه اصلا به هیچ وجه اینجوری نیست، چون نهایتا حتی در درون خود حاکمیت هم وقتی شما نگاه کنید ببینید نهایتا شما به فرد میرسید. یعنی هر مهره رژیم مسئول به تنهایی، نمیتونه فردا هیچ کارمند بلند مرد، بخصوص کارمندان بلند پای رژیم میگن نه خیر آقای خامنه ای در دوران سازمان بی خود کرد، شما میتونید اجرا نکنید، شما میتونید زندگی شرافت مندانه داشته باشید، اصلا برید سر و بیابون بزنید، شما اجرا کردید و شریک هستید. حالا مثال تاریخی بزنیم که چگونه فرد میتونه تصمیم سیستم نشه. ببینید در قرون وسطا در اروپا جنایت های کلیسا میکرد که خب تاریخ بشر نظیرش رو زیاد ندیده، منتها خب اون موقع بود. حالا قرنها گذشته، اگر که ما امروز شاهد حوادث مشابهش در ایران هستیم که خیر قابل قبول میکنه حادثه، در قرون وسطا خب کلیسا مشخص تاریخش جنایتای کرد و دستگاه تفتیش عقیده و خلاصه منجمد کرده بود تمام تحولات رو در غرب، رو بیشه در اروپا. مثلا عصر روشنگری و داستان رنسانس مگه از کجا شروع شد؟ چهار تا هنرمند مسئول ایتالیای انگلیسی با تئاترهای خیابانیشون کلیسا رو مسخره گرفتن، به طور غیر مستقیم کلیسا رو به مسخره میگرفتن، مردم جمع میشن و هو میکردن، تمسخر میکردن و تابوها رو شروع کردن به شکوندن به شکلی دراماتیک، نمایشی بدونه که بشه ایراد زیادی هم بهشون گرفت، اسم خدا و کلیسا رو نمی آوردن. یک سری هنرمند های مسئول و شجاع مضاف به موازی اون قلمزن های تمام مثل شکسپیر و بگید شما بروس های تا بعد ها توی جان ژاک روستو و ترج، این پیشروان عصر روشنگری، اینها همه تک انسان هایی بودن که که راه افتادن در سطوح مختلف جامعه، در سطح هنر، در سطح ادبیات، در جامعه شناسی، در پزشکی، حتی در مسائل به تدریج، حالا بعد جامعه در خود کلیسا شروع میشه، انتقادی کلیسا بود، ولی منظورم اینه که در سطوح مختلف جامعه افرادی بودن و نه انجمنهایی و نه حتی انجمن، افرادی بودن که شروع کردن، از خودشون شروع کردن به نقد کشیدن گفتمان رو که همانا کلیسا و قدرت بلام منازعش بود و ارتباطی که برقرار کرده بود، این رو شروع کردن پایین کشیدن و تجزیه کردن و تمسخر کردن و شکوندن ابهتش رو، که به تدریج بعد حالا این افراد طبیعتا انجمن هم شدن و بعد تدریج هم جوی بارهایی و جنبش های خودشون رو انداختن که نهایتا به جنبش عظیم رنسانس و بعد از روشنگری شروع شد، که اساسا خب دیگه مردم اروپا از صد کلیسا و خرافات ارتجاعش عبور کردن و دیدیم که خب با رویکرد زمینی و معقول و خردمندانه امروز به اینجا رسیدن که خب تحول اجتماعی خیلی عظیم در غرب ایجاد شده. از فرض شروع شد، اساسا به اصطلاح روانی نبود که تشکیلاتی و جنبش عظیم، نه اون که دیگه هنری نیست، مثلا اگه فردا امروز در سراسر ایران جنبش عظیم و مردمی باشه بعد یکی بهش بفرانه، اون آدم اصلا هنری انجام نداده. اینه که اگر ما امروز حرکت بکنیم و مسئله فردیمون رو بپذیریم، به اصطلاح با وظایف تاریخمون عمل کنیم و الا، ما میتونیم این کارو بکنیم. واقعیت اینه که ما میتونیم نبگیم به وضعیت موجود و الا باید همواره نقش قربانی بازی کنیم و خب آه و ناله بکنیم که ما کاری نمی کنیم، ما قربانی هستیم.
بله بله، این نکته بسیار نکته مهمی هم، انشاءالله در یه فرصتی باز در خدمت شما این جمله آخری که فرمودین، این احساس قربانی بودن، خود را مظلوم دیدن،
ناچیز دیدن،
و این روانشناسی هم ظاهرا روانشناسی کم غالبی نیست در میان ما ایرانی ها، انشاءالله در یه فرصتی در خدمتتون این مسئله هم بشکافیم.
بله خواهد
میمده، ایشان های تاریخیشی داره،
بله
داستان رو بله حتما. حاجی تو خیلی سپاسگزارم، من با اجازتون از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
حاجی تو منم خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید، بیش از این خستتون نمی کنیم. من هم با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم برای شما و شنوندگان رادیو آرزوی موفقیت میکنم.
خدا نگهدارشون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد، درباره دنباله بحث بیماری افسردگی، علائم کلینیکی در تشخیص‌های افتراقی و همینطور پاسخ به پرسش شنوندگان عزیز توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.